خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحال هستم که در خدمت دوستان، خصوصا دوستانی که با آب و سیلاب و عرض کنم که روان آب ها کار دارند، خدمتون هستم و تشکر میکنم از دو تا سخنران قبلی که مباحث بسیار خوبی رو مطرح کردند. من میخوام اگه در واقع نگاه دیگه مسئله سیلاب رو با همدیگه مرور بکنیم. اگر آماده هستید کمربندتون رو ببندید، بدون پاسپورت بریم استرالیا. موافقید؟ بدون پاسپورت کشور بدی نیست، خوبه. جا؟ نه، غرق نمیشون دیگه، شما هم متخصص هستید. عرض کنم که پنج سال پیش، یعنی در سال 2011 همین زمانها بودش، اکتبر و نوامبر بود، من اونجا بودم و اتفاق عجیبی افتاد اونجا. استان کوینزلند در کشور استرالیا، ما فکر میکنیم وقتی میگیم استان یعنی مثلا میشه شبیه استان خراسان جنوبی و خراسان شمالی. استان کوینزلند مساحتش 1,800,000 کیلومتر مربعه، یعنی بیش از کشور ایران، یعنی یکی از استانهای کشور استرالیا بیش از کشور ایران وسعت داره. اتفاقی که در اونجا افتاد این بود که 2/3 اون استان رو آب برد، یعنی زیر آب رفت. شما تصور کنید کشور ایران، خدایی نکرده، نه تهران، کشور ایران 2/3 زیر آب بره. میتونیم تصور کنیم؟ خب ببینیم اونا چیکار کردن. یه کشوری قاره، یه در واقع قاره استرالیا هستش دیگه، و آمد کاری کرد که حالا امروز میخوایم در موردش، در این فرصت کوتاهی که من دارم، با هم دیگه صحبت کنیم. عرض کنم به حضورتون که استان کوینزلند در غرب استرالیا قرار گرفته و میزان بارشی که در سال 2011 اتفاق افتاد هم که ملاحظه می‌فرمایید به این صورت بود که اصطلاحا بهش میگن سانشاین استیت یا ایالت خورشید تابان، که تبدیل شد به ایالت آب فراوان. در اون زمان بارش‌ها از اوایل اکتبر آغاز شد، یعنی همین زمانهایی که الان ما هستیم، 5 سال گذشته، در دسامبر شدت گرفت، در ژانویه بیوفق ادامه پیدا کرد و کل ایالت رو که مساحتش در واقع 2/3 ایران هستش رو در بر گرفتش. ببینید این تیکه‌ای که الان تو نقشه می‌بینید پر آب بود که بخش اعظم از اون استان بودش. آمار و ارقام چیست؟ در اثر این سیلاب 90 تا شهر و 200,000 نفر متاثر شدند، 38 نفر کشته. حالا بهتون میگم این 38 نفر هم یه تعدادشون حرف گوش نکرده بودن، یعنی حرف گوش میکردن کشته نمیشدن. 3/4 شهرداری‌های سراسر ایالت کوینزلند اعلام وضعیت اضطراری کردن. هزاران هزار خانه در شهرهای گوناگون زیر آب رفتن و کسب و کارهای کوچک و بزرگ به حالت تعلیق در آمدن. این نقشه اون استان هستش، شهرهای هست، شهر مرکز استانش بریزبین هست، شهرهای دیگه ای داره که حالا مشاهده می فرمایید، همه اینها به نوعی زیر آب رفتن در اون استانی که مساحتش از کشور ایران بیشتره. این شهر بریزبین هست، یک رودخونه از وسطش می گذره، به دلیل موقعیت خاصی که داره مشاهده می کنید که رودخونه هم شکل خاصی داره. این شهر بریزبین شبیه تهرانه، کاسه است، یعنی اگه مقطع شما نگاه بکنیم این مقطع رو داره، دقیقا مثل تهران میمونه. تهران هم شما شمال رو با جنوب نگاه کنید، صبح گفته شد که 1200 متر اختلاف بین نقطه به قول معروف بالا و پایینش وجود داره، منتها این مقطع اون در واقع استانه. خب حالا با این توضیحات خیلی خلاصه ای که خدمتون عرض کردم، ببینیم که چه اتفاقی در این شهر و این استان پیش اومد. این مرکز شهر هستش، تقریبا تمام ساختمان‌های چند طبقه هم تو که مشاهده می‌فرمایید زیر آب رفت. شما از ارتفاع درخت‌ها میتونید متوجه بشید که چند متر و چند طبقه هر کدوم از ساختمان‌ها زیر آب رفته. یه مقدار تصورمون رو بیشتر کنیم، یعنی اگه اتفاق حالا فقط تو تهران بیفته و ما باید چی کار بکنیم. به هر حال من سعی کردم عکسامو طوری تنظیم کنم که از به قول معروف دید هوایی یواش یواش وارد دید زمینی بشم. عرض کنم که این رودخونه‌ای بودش که ما تو نقشه دیدیم، رودخونه سرریز میکنه و همونطور که ملاحظه میفرمایید وادی‌های همسایگی و شهرک‌های اطراف رو زیر آب میبره. جاده رو ملاحظه میفرمایید که به چه ترتیب زیر آب رفت. یک مقایسه هستش، تصویر سمت چپ همونطور که ملاحظه میکنید سمت چپ در واقع قبل از سیلاب و سمت راست بعد از اتفاق هست. باز یه تصویر دیگه سمت چپ و سمت راست رو ملاحظه میکنید. ارتفاع آب، حالا یه مقدار اومدیم پایین تر وارد تک تک ساختمون ها داریم میشیم. این یک ساختمون شاپینگ سنتر مرکز خرید هستش که در واقع همونطور که ملاحظه میفرمایید ارتفاع آب تقریبا تا دو سومش آمده. ساختمان بزرگی از ساختمان کولز از ساختمان های زنجیره‌ای در اونجا هستش که مرکز خریده. عرض کنم به حضورتون که یک واحد همسایگی هستش، خانه ها کاملا زیر آب فرو رفتن همونطور که ملاحظه می‌فرمایید و فقط سقفش نمودار هستش. یه مقدار میایم پایین تر باز یه سوپرمارکت محلی رو می‌بینیم که ارتفاع آب تا دو سوم عرض کنم که هست. اللهم صل علی محمد. ارتفاع آب و خانه های مسکونی. حالا یه مقدار وارد جزئیات بیشتری بشیم. خانه ها رو مشاهده می‌فرمایید. من فقط می‌خوام تصویر رو به شما بدم که بعد بریم سراغ روند مدیریت بحران. ساختمان های یک طبقه، دو طبقه و چند طبقه رو همونطور که ملاحظه می‌فرمایید به این صورت شهر کاملا زیر آبه. مثلا می‌خوام یه تصور حالا ذهنی داشته باشیم در شهر تهران. مثلا خدای نکرده فرض بکنیم با هم دیگه، خدای نکرده از تجریش تا میدون انقلاب شاید بیشتر و از اون ور از تهران پارس تا فرض کن طرفای گیشا یا آل احمد زیر آب رفته باشه. یه همچین تصور از نظر مقیاس داشته باشیم با هم دیگه. عرض کنم که از ارتفاع تابلوهای خیابون‌ها میتونیم در واقع اون مسئله رو مشاهده بفرمایید از بالا و از جاده هایی که تقریبا جاده هایی که نیاز داریم که به نوعی ما بتونیم استفاده کنیم برای امداد رسانی. این تابلوی مدرسه است. تعطیلات تابستون، تعطیلات در واقع تابستون بود که این اتفاق افتاد. خوشبختانه بچه ها مدرسه نبودند. این تابلوی هستش که نوشته road subject to flooding. اون فلادگش رفته زیر فلاد. یعنی این تابلویی که گفته این جاده به هر حال در معرض خطر سیله، مواظب باشید، ولی اون قسمت فلادینگش زیر آبه. و این هم جاده است که در واقع راهنمای شما است که به بریزبن میخواید برید یا به شهر تومانبا میخواید برید که به هر حال هر دوش رو باید با شنا حرکت کنید. بعد یه مقدار بیایم ریستر میشیم، معابر شهری رو نگاه میکنیم و سکونت آب رو در معابر شهری که چندین روز ادامه پیدا میکنه. میرسیم به مردم. مردم چه میکنن؟ مردم اونهایی که قادر هستند سعی میکنن خودشون رو به هر ترتیب که شده نجات بدند و به این صورت شما اون ساختمونی که پشت سر این آقا هست سه طبقه است. اون طبقه سومشه که شما میبینید. عرض کنم به حضورتون که اونهایی که به هر حال وایدای همسایگی بودن و دوست آشنا بودن سعی میکنن به همدیگه کمک کنن و به نوعی از این قضیه جان سالم به در برن. تو این دو روز من امیدوار هستم که بحثا یه جوری به سمت مردم پیش بره. یعنی خیلی خوبه فلوچارت داشتن، خیلی خوبه سازمان داشتن، خیلی خوبه مسائل عمرانی فنی بسیار خوبه، اینا رو همه رو ما تا حالا امتحان کردیم. یه خورده بیایم این ور قضیه. امیدوارم تو میز گردهای بعد از ظهر این مسئله خود بازتر بشه که واقعا مردم این وسط چه نقشی میتونن داشته باشن. تخلیه حیوانات، این یه ماره که اون بالاست. در واقع استان کوینزلند یه استان جنگلیه، حیوانات هم در واقع مشکل پیدا کردن و خود این یک مسئله پیش اومد. چون میدونید که وقتی که سیل میاد هجوم حیواناته، مخصوصا مار، موش، اونایی که تو زیر زمین زندگی میکنن میان به روی زمین و خود اون ایجاد یک مشکل میکنه. عرض کنم که روستا و کشاورزا یا دامدارایی که وجود داشتن که به هر حال مای املاکشون در واقع در معرض خطر بود. کانگوروهای معروف استرالیا رو مشاهده میفرمایید که اصلا یک تیمی یک سری مدیریت اضطرار ما داشتیم برای تخلیه اضطراری حیوانات که یه بخش عمده از مای املاک مردم رو به خودشون اختصاص میدن و همونطور که ملاحظه میکنه از حیوانات خونگی گرفته تا حیواناتی که در حتی به صورت وحشی هستند برنامه دارن که باید حتما تخلیه بشن. و وقتی خودشون تخت نشین خودشون به خودشون کمک میکنن. وقتی امدادگری وجود نداشته باشه مجبورن که خودشون به خودشون یاری برسونن. خب تا اینجای قضیه بیایم جلوتر ببینیم این وسط خودرو چه اتفاقی میفته. خودرو میشه سرپناه، منتها حالا دیگه سر پناه نیست بلکه روش پناه قرار میگیرن، یعنی در واقع روی خودرو رو پناه میگیرن به این صورت تا به هر حال اتفاقی بیفته. گاهی اوقات خودرو حرکت میکنه و خود این میتونه موجبات مشکل رو پیش بیاره. ارتفاع آب رو ببینید، تابلوها رو نگاه کنید، مقیاس‌ها رو تو ذهن خودتون بذارید، این حجم آب رو ببینید و نهایتاً پاکسازی. حالا من این روایت رو دارم میکنم و بعد میگم چه اتفاقاتی افتاد با این فرصت کم که سعی میکنم که از وقتم عدول نکنم. پاکسازی در واقع روزهای اول رو داریم میبینیم که فقط ارتش و نیروی انتظامی دستن در کار بود. به هیچ عنوان مردم حق آمدن نداشتن. حالا میگم چرا. و نیروهای ارتش به دلیل سازماندهی داشت، سازمانهای درست داشتن و لوجستیک و ابزار و تجهیزاتی که داشتن. و بعد یواش یواش مردم مجاز شدن که بیان و کمک کنن به نیروها، که حالا بهتون میگم چه جوری و به چه ترتیب اتفاق افتاد. خب شما خودتون حساب کنید حجم در واقع پاکسازی میتونه حجم فوق العاده زیادی باشه. اتفاقا نسبت به زلزله ما همش در مورد زلزله تهران صحبت میکنیم، اما باور داشته باشیم که به شدت تهران مستعد سیلاب و خشکسالی است، چون همونطور که گفته شد دو روی یک سکه هستند. چرا که اگر خدای نکرده دو تا سدی که ما داریم، سد لطیان و سد کرج، آسیب ببینند و شهری که شهر تهران که یک کاسه هستش، این کاسه خود به خود پر خواهد شد و مشکلات ما به شدت بیشتر و قوی تر خواهد بود. شاپینگ سنترها، مراکز و به هر حال ماشین ها و اتومبیل ها، همه اینها در همون 5 سال پیش در همین زمانی که خدمت شما هستم اتفاق افتاد. نیروهای انتظامی که در واقع ایمرجنسی منیجمنت استرالیا بهشون اطلاع گفته میشه، اما با قایقهایی که داشتن و با وسایلی که داشتن بلافاصله مردم رو سعی کردن تخلیه کنن. به دنبال اونها نیروهای نظامی وارد مهلکه شدن و کارهای مهندسی از قبیل نصب دوباره زیرساختها، شریانها، عرض کنم که ارتباطات و پلها رو به این صورتی که مشاهده میفرمایید تا اونجایی که با دستگاه‌های خودشون قادر بودند انجام دادند. خب و بعد از یک هفته مردم اجازه پیدا کردن که وارد منطقه بشن. یعنی در یک هفته شما هیچ نشانی از مردم نمیبینید و بهشون گفته شد که با هر چیزی که دارید بیایید، ما چیزی نداریم بهتون بدیم. و هر که هر چیزی داشت آمد و به قول معروف به صف همونطور که ملاحظه میکنید و آماده بودن که بهشون گفته بشن بشه کجا برید و در واقع کارتون رو انجام بدید. حالا چه درس‌هایی رو ما از اون زمان گرفتیم برای اونجا و چه چیزهایی رو ما میتونیم در واقع برای خودمون اپلای کنیم و داشته باشیم؟ خب هممون میدونیم که معمولاً سیلاب‌هایی که با این ابعاد تو کشورهای در حال توسعه اتفاق میفته عددها صدها و هزارها نفره کشته. فروپاشی اقتصادی، فروپاشی نظام سیاسی هستش و این اتفاق معمولاً تو کشورهای در حال توسعه میفته. اما آماری که شما نگاه میکنید میبینید که 38 تا کشته و 9 ناپدید. و جالب این هستش که بنابر گزارش پلیس تعداد از کسانی که جان خود را دست دادن به هشدارها توجه نکردن و الان هم نباید کشته میشدن. خب در این فرصت کوتاه حرف زیاد دارم، اما منتها به هر حال من حساب نهار و نماز و در این حال بقیه سخنران دارم، میتونیم بعدا با هم دیگه صحبت کنیم. 7 درس مهم رو میخوام اینجا خدمتتون عرض کنم و جالب برای ما خواهد بود که هیچ کدومش مهندسی نیست. حالا ببین چجوری. درس اول، سامانه فرماندهی واحد بحران. ما همیشه صحبت ICS رو میکنیم، Incident Command System، اما چقدر به واحد بودن اون فرمانده اعتقاد داریم؟ با هم دیگه مروری بکنیم. طی 6 هفته بارش بی‌وقفه و سپس طغیان رودخانه‌ای که دیدیم و بعد وقوع سیل، یعنی 3 تا کار اتفاق افتاد، بارش، طغیان و سیل، تمام اخبار فقط و فقط از زبان نخست وزیر خانم ایالتی و به وسیله رسانه‌های رسمی دریافت می‌شد. من در اون مدت که اونجا بودم دائما این خانم صحبت می‌کرد، فقط یک نفر، بقیه پشت سرش بودن، از فرمانده نظامی گرفته تا انتظامی، از رئیس مدیریت بحران گرفته تا شهرداری‌ها. اگر ایشون می‌خواست نظر می‌گرفت، ولی یک نفر حرف می‌زد. این یک. و اونم کی بود؟ بالاترین مقام ایالت. کلیه اطلاعات راجع به کنترل سیلاب، مخازن طبیعی انباشت آب، انتقال مصدومین، انسداد جاده ها، حتی نام مراکز موقت، اسکان موقت توسط این خانم فرماندار اعلام میشد. به طور رسمی، اونم از تلویزیون و رادیو رسمی. ما فکر می‌کنیم مثلا استرالیا کشور خیلی آزادی، همه باید صحبت کنن، اصلا اگه آزادی نباشه حالا چه؟ یک نفر در هنگام بحران، یک نفر مسئوله. چنین تمرکز، حالا چه اتفاقی افتاد؟ چنین تمرکز اطلاعاتی مانع از شایعه پراکنی و سردرگمی ناشی از اطلاعات غیر موثق شد. شما شایعه نمی‌شدید. وقتی یک نفر داره همه حرفا رو می‌زنه، شایعه وجود نداره. در تمام روزهای بحران، هر دو ساعت آخرین اطلاعات سیل توسط شخص نخست وزیر ایالتی به طور مستقیم از رادیو تلویزیون پخش می‌شد. اما تصور کنیم وقتی اتفاق میفته، آتش نشانی میاد جلو، هلال احمر میاد جلو، اورژانس میاد جلو، مدیریت بحران میاد جلو، شهردار میاد جلو، استاندار، دیدیم دیگه، هر کی میشه و بیشتر کانفیوز میشن و سردرگم میشن مردم. نکته آخر جالبه، خیلی به درد ما میخوره، هیچ مراسم مذهبی یا سیاسی برای تبلیغ یا مقابله با دستاندرکاران و یا به یاد آسیب دیدگان ترتیب داده نشد تا تمرکز اجرایی در مدیریت و اطلاع رسانی بحران تحت شعاع مناسبت‌های دیگر قرار نگیرد. عجیب نیست؟ شما می‌تونید باور کنید. مثلا اعلام اعضای عمومی نشد. اعلام اینکه بیایید به داد مردم اینجا برسید نشد. در جریان مصاحبه‌های نخست وزیر همواره یکی از کارمندان اداره خدمات ناشنوایان مطالب را برای کم یا ناشنوایان ترجمه می‌کرد تا هیچ از جزئیات بی‌خبر نباشد، حتی اونهایی که نمی‌شنوند. پس اولین، حالا اینا همه باز میشه و من فقط تو این فرصت کوتاه فقط دارم اشاره میکنم. پس اولی شد سامانه فرماندهی واحد. دو، هشداردهی و خبررسانی با هماهنگی اداره هواشناسی بریزبن، شهرداری و فرماندهی بحران، هشدارهای سیل از طریق زیر به طور پیوسته و منظم. حالا ما برگردیم هی فکر کنیم ببینیم ما کجای کارم ایراد داره. حالا این شبکه‌ها کدوم بود؟ یک، رادیو، فرستنده‌های رادیویی خصوصاً شبکه‌های محلی. دو، نهادهای مقابله با سیلاب‌های محلی مانند شوراها، پلیس، خدمات اضطراری در سطح محلی. سه، شبکه‌های اجتماعی، تلفن‌های همراه و اینترنت به صورت آنلاین اطلاع می‌دادن. همه اینا کنترل شده، نه اینکه خبرنگار مثلا آنلاین نیوز یا معماری نیوز رفت مثلا اینو گفت، اینم اینو گفت، اینو اینطوری اصلا نبود. یعنی به شدت مراقبت میکردن که آدم شاید باورش نشه. چهار، تلفن های هاتلاین هواشناسی که شما تو هر لحظه میتونستید ببینید که اوضاع احوال هواشناسی به چه ترتیبه. این شد دو، هشداردهی. سه، جمعیت. خب ما همه هم میدونیم که تعداد جمعیت میتونه، هر چی جمعیت بیشتر بشه آسیب پذیری بالاتر میره. استان کوینزلند 1,800,000 کیلومتر مربع، یعنی بیش از 1,600,000 کیلومتر مربع ایران وسعت داره یا استان، ولی فقط 4.5 میلیون جمعیت داره. خب این خیلی نکته، یعنی تراکم جمعیت فوق العاده پایینه. خب این در واقع حسنی بود در اینکه تعداد تلفات کمتر بود. کم جمعیتی یکی از دلایل کاهش خطر بود که نه تنها فرصت بیشتری برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان فراهم آورد، بلکه دولت فدرال اعلام نمود بخش قابل توجه از خسارات را جبران خواهد کرد، که این اعلام باعث بازگشت سریع ساکنین به خانه هایشان شد. یعنی در واقع یه جور به اون صاحبان خانه رو امیدوار کرد که برگردند. در کنار این بودجه که دولت فدرال گذاشت، کمک‌های مردمی و سازمان‌های خصوصی هم درخواست شد بعد از هفته اول، و مقدار زیادی کمک‌های جنسی به مراکز اسکان موقت از طرف مردم روانه شد. و به هر حال کم جمعیتی عامل اثرگذاری بود، شاید یکی از مهمترین عوامل بود. تصور کنید ایران با مساحت کمتر و با جمعیت 80 میلیون نفر، خب این در واقع یک ادوانتیج و یک مزیتی بود که این استان داشت. این شد شماره 3. 4، امداد رسانی. بلافاصله آب و برق منازل قطع شد تا خطری امداد رسانه را تهدید نکنه، خطر برق گرفتگی و مسائل دیگه. در واقع هنگامی امداد رسانه وارد منطقه شدند که اکثر مردم به اسکانهای موقت انتقال داده شدند، حتی به صورت اجبار. یعنی اسکانهای موقت در مراحل دیگه آماده شد که در واقع هتل‌ها بودن، ادارات بودن، سالن‌های ورزشی بودن و به مردم این در واقع امنیت داده شد که نگران نباشید، خانه شما رو ما تضمین می‌کنیم که سارق و دزد نیاد. گروه‌های امدادی کیا بودن؟ گروه‌های امدادی عبارت بودن از پلیس، آتش نشانی، مدیریت اضطرار، اورژانس و نیروی ارتش. در تمام دوران امداد رسانی هیچ تقاضای کمک از مردم در رسانه فرداش اعلام نکردن کمک‌های نقدی و جنسی خود را به چادرهای امداد هلال احمر برسانید. به هیچ عنوان گفتن تا وقتی ما ارزیابی درستی از خسارات نداریم و تا وقتی که توان پرداخت و توان انجام امور امدادی داریم با مردم کاری نداریم. و برعکس از مردم درخواست شد حتی به خانه خودشان مراجعه نکنند، زیرا احتمال خراب شدن منزل و یا گزیده شدن توسط حیوانات وجود داره. حیواناتی که از جنگل‌های اطراف پناه برده بودن به اون خونه‌ها و میتونستن مار بود، عقرب بود، موش بود، هر چیزی بود. اون تو اون خونه‌هایی که به هر حال تو طبقات بالای رفتونن سکنا گرفته بودن. و جالب اینه که حالا یه چیزی در باره خود من دیدم، یک پدر و پسر هندی تبار با تصور اینکه میتوانن توسط خودرویشان از منطقه بگریزند سوار ماشین شدن که ماشین رو نجات بدن، گرفتار امواج آب شدن و به ناچار روی سقف منتظر نیروهای امدادی ماندن. فرماندهی واحد و متمرکز که نخست وزیر در واقع این کار رو انجام داد، همون خانم ایالتی، در کنار پلیس و ارتش سبب افزایش بازدهی و کاهش موازیکاری شد. دیکتاتوری خیلی چیز خوبیه تو بحران، اصلا بهترین چیز دیکتاتوریه، چون هم دوباره کاریا کم میشه، هم شایعه کم میشه، هم هر کسی میدونه باید چی کار کنه. 5، نقش رسانه های محلی در سیلاب. به رغم در اختیار داشتن امکانات گوناگون، رسانه های محلی اهم از رادیو تلویزیون از پوشش اطلاعاتی و مصاحبه با افراد اجتناب نمودند. هر کی نرفت پشت تلویزیون و رادیو صحبت کنه، ما عادت داریم دیگه، میگه آقا اجازه ما میریم حرف بزنیم در مورد، تا اخبار فقط از یک مسیر. پس ببینید، یک مسیر فرماندهی، یک مسیر اطلاعات، از یک مسیر انتشار پیدا کند. این هم به عدم تهییج و احساسی شدن تموم میشه کارم الان جو محلی کمک کرد. اما رسانه‌های دولتی با درخواست نخست وزیر پس از گذشت یک هفته از مردم برای پاکسازی کمک خواستند. ببینید چقدر منظم و حساب شده داره کار انجام میشه. یعنی بعد از یک هفته کاملا بر منطقه مسلط شدن، کاملا تونستن مهار کنن. اون موقع گفتن خیلی خاله مردمم، اونم به صورت کنترل شده، اونم با ابزار خودشون. من یادم میاد بم رفته بودیم، ما روز دوم یه دو اومده بودن فقط راه رو گرفته بودن، راه میرفت تخمه میخورد، تخمه آفتابگردون. گفتم چه کار میکنیم؟ گفت اومدیم کمک کنیم ولی نمیدونیم باید چه کار کنیم. نه تنها باری از دوشمون مردم بم بر نمیداشت، بلکه آب میخواست، نون میخواست، غذا، اون چیزایی که اون مردم بیچاره میخواستن هم داشت میگرفت. به این ترتیب مردم جارو به دست به خیابانهای بسته به روی وسایل نقلیه متفرقه سرازیر شدند و شهر را برای بازگشایی مدارس در هفته آخر ژانویه آماده نمودند. روزانه بین 7 تا 8 هزار داوطلب به مردم تمیز کردن شهر اشتغال داشتند. ایالت سیل زده در مدت یک هفته توانست به یک هفته، باز تأکید میکنم دو سوم این استان زیر آب بود. خیلی سوال استان پیشه، آب چجوری اصلا برداشته شد؟ آب چجوری پمپاش شد؟ ما یه مترو داشتیم، یه هفته مترو خوابید. اینا جا داره، اینا الان متاسفانه وقت نیستش ولی این همش صحبت داره. شماره 6، تخلیه اضطراری و اعتماد. این کلمه اعتماد رو من تأکید میکنم. انتقال ساکنان سیل زده به مناطق مرتبط‌تر در شهر و خارج از محدوده خطر با برنامه ریزی منظم و از پیش آماده، پرو اکتیو پلانینگ. برنامه از پیش آماده، نه ری اکتیو پلانینگ، نه برنامه اکسل عملی. وایسیم آقا یه دفعه شو چیکار کنیم؟ ما باید همین الان آماده باشیم. خدایی نکرده زبانم لال، یه اتفاقی تو اینجا افتاد، من کجام و کجا و چجوری؟ شما سوار هواپیما میشی، اولین دستور اینه که اگر هنگام خطر لاب 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 لاب، تنها جایی که به قول معروف ما میفهمیم باید چیکار کنیم که معمولا موقعی که داره مهمادا صحبت میکنه یا ما داریم روزنامه میخونیم، بدون کتابا رو میخونیم، کاری هم بهش نداریم. بگذاریم. برنامه‌ریزی منظم و حصول اطمینان برای مردم از برقراری نظم و امنیت بود. مردم مطمئن بودند که اموالشان در منازل مورد سرقت قرار نخواهد گرفت و به این دلیل به آسانی انتقال را به صورت موقت پذیرفتند. تلویزیون‌های محلی نشان می‌دادند که وزرای دولت ایالتی و فدرال همگام با مردم در جارو نمودن و تمیز کردن معابر فعالیت می‌کردند. دستشون رو مثل من تو جیبشون نمی‌ذاشتن، از پشت میزشون صحبت کنن. یه حداقل همراه بودند. خیلی از اونها لباس در واقع مردم‌ها رو داشتند. و نکته آخر که حرفمو تموم کنم، مسئله بیمه و دولت و پرداخت خسارت که در واقع یک مقدار بار دولت رو کم کرد. دولت حکمرانی خوب ما داریم میگیم، بحثیه که انشالله بعد از نهار داره صحبت میشه. یکی از ابزار مهم حکم روایی خوب یا گود گاورننس این هستش که دولت اطمینان کنه به شرکت‌های خصوصی که دست و پالش رو میگیرن. کارشناسای بیمه استرالیا به این بحران لقب سیلاب ایجاد شده توسط سد یا دم ریلیز فلاد دادند و علت اصلی سیلاب را انباشت بیش از ظرفیت در مخازن سد اعلام نمودند. اگرچه اپراتورهای سد به احتمال وقوع سیل آگاه بودند، اما بالواقع پیش بینیشان برای عبور از بحران اشتباه درآمد. افزون بر این، وجود برخی قوانین شهرسازی که هنوز اجازه ساخت و ساز در حریم سدها را میداد میبایست تغییر میکردند، چرا که ساکنین در محلهای مسکون در خطر سیلاب بودند. و اما شرکت‌های بیمه نقش بسزایی در انتقال ساکنین، شرکت بیمه به همون اندازه که دولت مسئول بود اومد و انتقال آدم‌ها رو به عهده گرفت، جزء وظایفشه. این نیست که فقط پول بگیره بره بگه آقا خب طبق بنده این ما به تو چیز نمی‌دیم که، یعنی داره فعالیت که حکم روایی خوب دو طرفه است، دو طرفه است، یعنی مردم باید اعتماد داشته باشه پولش رو به شرکت بیمه میده. در انتقال مناطق یعنی و هنگامی که دولت به کمک بیمه آمد و پرداخت غرامت رو در دست کار قرار داد، جمعیت بیشتری به منازل خود رهنمون شدند. خیلی ممنون، ببخشید که مصدی اوقات شدم، خسته نباشید.